آقای 39 ساله‌ای که مالک و مدیر یک کارخونه‌ای بود که بالای 500 تا کارمند و کارگر و مهندس داشت، تعریف می‌کرد که روز قبل از مراجعه به من خودشو زده. ازش پرسیدم چرا این کارو کردی؟ گفت آخه جلسه‌ای که 4 تا دونه از مدیرای کارخونه قرار بوده بیان پیش من درباره یه موضوعی صحبت بکنیم، من اینقدر استراب گرفتم که جلسه رو ترک کردم. آخه همین مدیرایی که من خودم استخدامشون کردم چرا باید در برابرشون اینقدر مضطرب بشم در این حد که باید به یه بهونه جلسه رو ترک کنم؟ چرا من نمیتونم برم با یک رئیس بانک جلسه بذارم درباره تسهیلاتی که اونها مشتاقن ما بیایم و کارخونه ما بیاد تو بانک اونها حساب باز کنه؟ چرا اینقدر من باید استراب داشته باشم؟ اینقدر از دست خودش عصبانی بود، میگفت سالهاست دارم تلاش میکنم این مشکل رو حل بکنم و نمیشه. یا خانومی مدام از این ناراحت بود و نسبت میداد به بخت بدش که من مدام تو رابطه های اشتباهی میفتم. میگفت اینقدر رابطه هم بده که دیگه اصلا نیازی نیست که تراپیست به من بگه این رابطه بده، همه متوجه میشن. پارتنر فعلیش معتاده، کار نمیکنه، هیچ درآمدی نداره، هزینه هاشو این خانم میده، گاهی هم خشونت فیزیکی داره. یعنی اصلا نیازی نداره که یه مشاوری بهش بگه که این رابطه بده، اما میگه نمیدونم، شبها به خودم میگم دیگه باید این رابطه رو تمومش کنم به هر قیمتی شده، اما دوباره فردا میبینم نمیتونم. و واقعا میگه نمیدونم چی میشه، انگار تو ذهن من یه ترمزی وجود داره که نمیذاره من اون کاری که باید بکنم و بکنم. اگه شما هم یک مشکل یا یک عادتی چیزی دارید که میخواید کنارش بذارید اما نمیتونید، میخواید تغییرش بدید اما نمیتونید، این اپیزودو حتما گوش کنید. سلام، به پادکست اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قرار درباره موضوعات متنوع روانشناسی صحبت کنیم، از اختلالات روانشناختی و سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و تکنیک‌هایی برای بهبود کیفیت زندگیمون. برای دسترسی به پادکست هم میتونید به سایت بهشتیان.ir مراجعه بکنید. همه اپیزودها رو اونجا بارگذاری میکنیم. همچنین در کست باکس هم همه اپیزودها بارگذاری میشه و در کانال تلگرام هم اطلاع رسانی میکنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که دربارش صحبت کنم، میتونید از طریق سایت با ما در ارتباط باشید. در این اپیزود من میخوام رازهای تغییر آدم رو براتون به صورت علمی و ساده توضیح بدم. در پایان این اپیزود شما متوجه میشید که مشکلاتتون رو چطوری باید حل بکنید. آیا خودم میتونم حلش کنم؟ یک کتاب میتونه به هم کمک بکنه؟ باید به یک درمانگر مراجعه بکنم؟ اگه به درمانگر مراجعه بکنم چه درمانگری؟ حتی اگه مراجعه کردم به درمانگرم میتونم متوجه بشم که آیا روش درمانیش و تکنیک هایی که برای تغییر من داره استفاده میکنه درسته یا نه؟ به عبارت دیگه من میخوام به یکی از بزرگترین و مهمترین سوالات روانشناسی امروز پاسخ بدم. خب بریم سراغ اصل مطلب. برای اینکه اصل مطلب رو توضیح بدم نیاز یک مقدمه مختصری از مغز بگم. مغز رو میدونیم که خیلی پیچیده است، اما من سعی میکنم خیلی ساده اون چیزهایی و اون بخشایی از مغز که برای ما مهمه رو براتون توضیح بدم. مغز ما 3 بخش داره، یا میتونیم به 3 بخش تقسیمش بکنیم: ساقه مغز، مغز میانی و کورتکس. ساقه مغز پایین ترین بخش مغزه که وظیفش بقای انسان، تنفس، ضربان قلب، این جور چیزها نقش‌های حیاتی داره. مغز میانی مرکز احساسات، خاطرات و غرایز ما هست. کورتکس هم بخشیه که مسئول زبان، تفکر، منطق، استدلال، تحلیل، آینده نگری، این جور چیز هاست. برای اینکه راحت تر باشیم، این سه بخش مغز رو به یه ساختمون سه طبقه میتونیم تشبیه کنیم. طبقه اول ساقه مغز، دوم مغز میانی، سوم هم کورتکس. یه نکته خیلی جالبی که درباره مغز وجود داره اینه که وقتی یه کودکی به دنیا میاد، طبقه اول و دوم مغزش تقریبا شکل گرفته، یعنی ساقه مغز و مغز میانی، اما کورتکس کاملا شکل هنوز نگرفته. من آمار دقیقشو بگم، بد نیست شما بدونید. در بد و تولد مغز میانیت حدود 70% رشد کرده، اما کورتکس 20% رشد خودشو کرده. پس یادمون باشه وقتی یه کودکی به دنیا میاد هنوز مغزش کامل نشده. من عکس مراحل مختلف رشد مغز کودک رو هم در سایت گذاشتم، میتونید برید ببینید. در مقاله همین اپیزود گذاشتم، میتونید برید ببینید. چطوریه؟ توضیح بدم براتون. مغز نوزاد وقتی به دنیا میاد، من تشبیهش میکنم به یک باغ درختی که در زمستونه. یعنی شما باغ بزرگ تصور کنید، از این طرف باغ میتونید دیوار اون طرف باغ رو ببینید، چون درخت ها برگی ندارن. اما وقتی کودک کم کم رشد میکنه و بزرگ میشه تا نوجوانی، همین باغ میشه یه باغ خیلی پر برگ و پر درخت و پر شاخه. اون وقت شما حتی 2 متر جلوتر خودتونم نمیتونید ببینید. این میشه مغزی که کامل شده. یه نکته عجیب و جالب براتون بگم، مغز نوزاد در هر ثانیه 1,000,000 مسیر عصبی ایجاد میکنه. در هر ثانیه 1,000,000، عدد عجیبیه. در 5 سالگی کورتکس مغز بچه 5 ساله 30% رشد کرده. تولد گفتیم 20، 5 سالگی 30، 10 سالگی حدود 50-60% رشد کرده. حالا یه سری نتایج جالب هم این داره دیگه. برای همینه که مثلا بچه 2 ساله نمیتونه خوب حرف بزنه. برای همینه که شما نمیتونید برای بچه 5 ساله تحلیل و استدلال کنید. جالبه بهتون بگم مغز یه بچه 10 ساله حدود 50-60% کورتکسش رشد کرده، اما تقریبا بخش مغز میانیش کامل رشد کرده. این برامون مهمه ها، من بعدم براتون میگم چه اتفاقی میفته در تجاوز، در اتفاقات هیجانی. اون وقت شما میبینید چه مشکلاتی برای این کودک ایجاد میشه. اما نکته دم دستیش اینه، ببینید شما مثلا دیدید دیگه تو دبستان به بچه ها میگن شما میخوای در آینده چی کاره بشی؟ گفتیم کدوم بخش مغز مسئول آینده نگری، تحلیل و استدلال؟ کورتکس. بچه 7 ساله که کورتکسش 50% رشد کرده، هنوز درست نمیدونه اصلا آینده چی هست، تصور درستی نداره از بزرگسالی. پس وقتی تصور درستی نداره یه چیزی میگه، میگم دکتر میخوام بشم، مهندس میشم. اما این یه ویژگیه که بعد از نوجوانی ایجاد میشه، پس الان زمان مناسبی برای این سوال نیست. این رو هم حتما میدونید که انسان‌ها بزرگترین قشر مغز رو دارن، یعنی همون کورتکس رو. یه مثال بزنم. ببینید کورتکس مغز ما حدوداً 60-80% کل مغز ما میشه. اما برای مثلا فیل 6% کل مغزش کورتکسه. نکته جالب دیگه اینه که مغز میانی و ساقه مغز تقریبا بین انسان و حیوانات پستاندار مشترکه. این هم مهمه، من بعدم براتون توضیح میدم. به همین دلیل یک پژوهشگری مغز انسان رو به 3 بخش تقسیم کرده. ساقه مغز بهش میگه مغز خزنده‌ای، چون در خزنده ها هم ساقه مغز داریم. مغز میانی میشه مغز هیجانی یا مغز پستانداری، و کورتکس رو اسمشو گذاشته مغز انسانی، چون در انسانها اینقدر بزرگه. خب کاربرد این بخش تا اینجا برای ما چیه؟ من یه مثال بزنم تا متوجه بشید. ببینید بچه وقتی به دنیا میاد مغز میانیش شکل گرفته، پس احساسات رو متوجه میشه. اما زبان هنوز شکل نگرفته. هنوز اون بخشی از مغز که در کورتکسه که بتونه خاطرات رو ذخیره کنه و نگهداری کنه شکل نگرفته. اون وقت یه اتفاق میفته. یه مثال بزنم متوجه بشید. خودتون یا دوروبرتون دیدید آدمهایی که به محض اینکه خون میبینه حالش بد میشه و قش میکنه؟ ببینیم از نظر مغزی چه اتفاقی افتاده. اینها احتمال زیاد تا قبل از 3 یا 5 سالگی یه تجربه دردناکی داشتن که مرتبط با خون بوده. چرا؟ ببینید تا قبل از 3 یا 5 سالگی هنوز حافظه کاملا شکل نگرفته. پس اتفاقاتی که میفته رو من یادم نمیمونه، اصلا نمیدونم چی شده. اما مغز میانی شکل گرفته، کامله، پس هیجانات رو ذخیره میکنه. یعنی هیجان مستقل از این که من بدونم چه اتفاقی ذخیره میشه. یعنی چی؟ مثال واقعی مراجعه براتون بزنم. مراجعه مادرش بعدن تعریف کرده که تو 2 سالت بوده، در یک مراسمی جلوی تو یه گوسفندی رو ذبح کردن، خب، و تو شدیداً ترسیدی، اینقدر حالت بد شده تا 2-3 روزم هستا غذا نمیخوردی. خود اون مراجعه من گفت من اصلا یادم نمیاد. طبیعیه، چون 2 سالگی ما معمولاً خاطرات خیلی کمی ازش به یادمون میمونه، اما هیجان اون در مغز میانیش ذخیره شده. یه نکته رو اینجا بگم خیلی مهمه. مغز میانی حافظه داره، مستقل از اون حافظه. ما یه چیزی داریم به نام حافظه هیجانی، فقط هیجانات رو ذخیره میکنه. این که چی شده و کجا بوده و اینها رو یه جای دیگه از مغز ذخیره میشه. اونجای مغز این خانم ترس از این خاطره رو ذخیره کرده. یعنی هر چیزی که شبیه خونه یا خود خونه رو این ذخیره کرده که تو باید شدیداً ازش بترسی. یعنی یک چیز خیلی ترسناک. یا یه مثال دیگه بزنم که اون هم شایع در بین مراجعان. من خانم‌های زیادی رو دیدم که میگن ما از صدای بلند خیلی میترسیم، حتی اگه مربوط به ما نباشه. مثلا میگه من تو ماشینم نشستم دارم میرم، اگه اون طرف خیابون یه دعوای شدیدی باشه من به شدت میترسم، با اینکه این دعواه هیچ ربطی به من نداره، اصلا اون طرف خیابونم هست. حالا دلیلش چی میتونه باشه؟ مثال بزنم. پدر مادر با بچه 1.5 سالشون دارن سوار ماشین میرن مهمونی. در حین حرکت پدر و مادر با هم بحثشون میشه. بحث بالا میگیره، مامان داد بزن، بابا داد بزن. از طرف دیگه با خودشون هم میگن که خب این بچه هست دیگه، 1.5 سالشه، چیزی متوجه نمیشه که ما هم داریم داد و بیداد میکنیم. یادمون باشه بچه 1.5 ساله کورتکس شکل نگرفته، پس حرفا رو نمیفهمه، اما احساس رو میفهمه. صدای بلند پدر و مادرش رو متوجه میشه و براش ترس ایجاد میکنه. نمیدونه چی شده ها، اما میترسه. یه مثال مثبت بزنم. جالبه، این رو پژوهش کردن، شما میتونید تست بکنید. ما یه سری لالایی های معروف در سراسر جهان داریم به زبان های مختلف. شما میتونید برید لالایی یونانی پیدا بکنید، لالایی عربی، نمیدونم ترکی، انگلیسی، فرقی نمیکنه. حتی لالایی های اقوام مختلف خودمون رو پیدا کنید. و مسلمه که تو اون لالایی های چیزهایی میخونن که مای بزرگسال هم متوجه نمیشیم دیگه، چون به یه زبان دیگه است. اما جالبه شما هر لالایی رو برای یک بچه بذارید خوابش میبره. یعنی چی؟ یعنی اصلا مهم نیست چه واژه‌ای به کار میبری، چون هدف لالایی واژه ها نیست. هدف لالایی اون حس خوبیه که برای اون کودک ایجاد میکنه. پس من این تست رو کردم که لالایی های اقوام مختلف میتونه باعث خوابیدن بچه ها بشه. خب، پس اینجا یه نکته‌ای بگم بعدن بازش میکنم. الان ممکنه شما یک مشکلی داشته باشید که اصلا ندونی چطوری ایجاد شده. اینو گوشه ذهنمون داشته باشی. و تا اینجا دلیلش رو هم میدونید. چون اون مشکل یه مشکل احساسی و هیجانی بوده که در مغز میانی ذخیره شده، اما در شرایطی بوده که خاطرش رو مغز ذخیره نکرده، مثلا 2 سالتون بوده. حالا یه سوالی شاید بپرسید، شاید بگید خب یعنی همه مشکلات مال قبل از 3 سالگیه؟ نه، من در ادامه توضیح میدم در بزرگسالی هم در شرایط دیگه‌ای به یه شکل دیگه‌ای ایجاد میشه. یه خلاصه ای تا اینجا بکنم. گفتیم مغز 3 بخش داره: ساقه مغز، مغز میانی، کورتکس. مغز میانی مسئول هیجانات، حافظه هیجانی و غرایزه. کورتکس مسئول تحلیل، استدلال، آینده نگری و غیر است. در بد و تولد مغز میانی هست، کورتکس نیست. به مرور رشد میکنه، تا نوجوانی کورتکس کامل میشه، اما مغز میانی فعاله. پس پدر مادر عزیز، بچه 6 ماهت هم متوجه میشه. یه نکته عجیب بهتون بگم، حیرت زده میشید. من خودم این پژوهش رو خوندم، واقعا حیرت زده شدم. بچه 3 ماهه، نه 3 ساله، نوزاد دختر 3 ماهه به تماس چشمی حساسه. یعنی وقتی پدرش شب از سر کار میاد خونه، نیاز داره که پدرش باش تماس چشمی برقرار کنه، وگرنه حس بدی پیدا میکنه. خیلی عجیبه ها، ما میگیم آخه بچه 3 ماهشه، اصلا چیزی متوجه نمیشه، اما یادمون باشه مغز میانی فعاله. پس مراقب احساساتی که به بچه هاتون منتقل میکنید باشید، چون بچه ها متوجه میشن، حتی نوزاد 3 ماهه. خب بریم سراغ یه بخش دیگه از مغز را هم به زبان ساده توضیح بدم. در مغز میانی ما یه جایی داریم بهش میگیم آمیگدال. اون مرکز احساس خطر مغزه. اگه احساس خطر بکنه، این بخش مغز فرمان خطر میده. یه ویژگی مهم داره که اینم دونستنش خیلی کمک میکنه برای حل مشکلات روانشناختی. اولین ویژگیش اینه که این فرمانده است، یعنی مسئول اساسی مراقبت از ما آمیگداله. اگه برای ما مشکلی ایجاد بشه، آمیگدال رو توبیخ میکنن. برای همین آمیگدال سعی میکنه حتی اگه شده به اشتباه هم فرمان خطر بده، اما هیچ علامت خطری از زیر دستش رد نشه. مثال ساده بزنم. من الان تو خونم نشستم، همه چیزم آرومه. یه دفعه باد با شدت زیادی پنجره رو میبنده. من یه دفعه تپش قلبم میره بالا. چرا؟ صدا رو شنیده مغز من، صدا رو انتقال داده به آمیگدال، آمیگدال اینو یک خطر تشخیص داده، فرمان داده که اوضاع خطریه و من ترسیدم، که ترسم حالا نشانه هاشو میدونیم، بعدن یه مقدار بیشتر بازش میکنم. تپش قلبم میره بالا، یه اتفاقاتی میفته. کی باید تشخیص بده در مغز که بسته شدن پنجره اتفاق مهمی نیست؟ کورتکس. یادمون باشه کورتکس مسئول تحلیل و استدلاله. اما کورتکس یه ایرادی داره، کنده. تا بیاد پیام برسه به کورتکس و تحلیل بکنه و اینها طول میکشه. آمیگدال، یادمون باشه آمیگدال مسئول اصلی محافظت از ماست. آمیگدال باید سریعا تشخیص بده، نمیتونه به کورتکس بگه آقا جان حالا تو بیای تشخیص بدی که این خطرناک هست یا نیست، ببینیم چه تصمیمی بگیریم. در خطر واقعی تصور بکنیم، مثلا یه نفر تو جنگله، یه خرسی بهش حمله کرده. تا کورتکس بیا تحلیل بکنه که آیا این خرسه غذا خورده امروز، سیره، گرسنه‌شه، میخواد به من حمله بکنه، میخواد منو بخوره، نخوره، چی کار کنم، تا بیاد این کارا رو بکنه، خرسه اومده خورده اون آدم رو. آمیگدال نمیذاره خطا بکنیم، چون یادمون باشه اولین اشتباه آمیگدال آخرین اشتباهشه. پس آمیگدال حتی به خطا خطر تشخیص میده. پس خرسه چه سیره چه گرسنه، میگه فرار و برقرار ترجیح بده، بدو برو. پس خلاصه حرف من در این بخش اینه که آمیگدال مسئول مراقبت از من در برابر خطرها. هر جایی خطری ببینه یه هشداری میده. یه مقدار اینو من جزئی تر میگم، علمی ترش بکنم. وقتی آمیگدال احساس خطر بکنه به یک بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس فرمان خطر میده، میگه آقا جون برو به نیروها بگو آماده باشن چون اوضاع خطریه. حالا آماده باش در بدن ما یعنی چی؟ افزایش ضربان قلب، چون اگه من بخوام از یه خطری فرار بکنم باید بدوم برم، پس ضربان قلبم میره بالا، سیستم گوارشم باید فعالیتش کم بشه چون وسط خطر که دیگه خوردن و هضم و اینها معنی نمیده که، مردمک چشمم یه مقداری گشادتر میشه که خوب و دقیق تر ببینم، یعنی من رو برای شرایط جنگی آماده میکنه. شرایط جنگی سه حالته، یا میتونم بجنگم، یعنی خطری که دارم باهاش مواجه میشم و باهاش بجنگم، یا فرار کنم. ببینی جفتش انرژی میخواد، فراموش نکنید. پس من وقتی آمیگدالم فرمان خطر میده بدنم فعال میشه برای این کارها. یه نکته جالب داره بدونیم همینجا براتون بگم. پس وقتی آمیگدال فرمان خطر میده بخش گوارش من از اهمیت میره کنار، میگه الان اوضاع خطریه، گوارش بذاریم کنار. حالا آدمهایی که زیاد آمیگدالشون فعال میشه یا مشکلات روانشناختی دارن، اگه دقت کرده باشید اکثرشون مشکلات گوارشی دارن، قریب به اتفاق اختلالات IBS مشکلات روانشناختی پشت پردشه. پس اگه متخصص داخلی به شما داره میگه که مشکل گوارشی تز اعصابته، داره درست میگه، دلیلش هم الان متوجه شدیم. یه نکته جالب دیگه‌ای که برای آمیگدال وجود داره و اون هم مهمه اینه که آمیگدال فقط خطر واقعی یا خطر نمیبینه. اگه شما رو سر کلاستونم مسخره بکنن، این را یه خطر میبینه. اگه حس بکنید که پارتنرتون ممکنه رابطه رو با شما کات بکنه، باز هم آمیگدال اینو خطر میبینه. پس طرد اجتماعی، تحقیر شدن، مقایسه شدن، از دست دادن، همه اینها رو آمیگدال خطر میبینه و وقتی خطر میبینه فرمان جنگ یا گریز یا فریز میده که براتون توضیح میدم. احتمالاً جنگ و گریز رو شنیدید. ببینید وقتی در یک خطری ما قرار میگیریم، یا باید بجنگیم با اون خطره یا ازش فرار کنیم دیگه، غیر از این دوتا راهی نداریم. اگه دیگه اوضاع خیلی پیچیده باشه واکنش فریز خواهیم داشت که در حیوانات هم مشترکه. یادتون باشه اول اپیزود گفتم مغز میانی همون مغز حیوانیه. برخی از حیوانات در خطر شدید خودشونو به مردن میزنن. برخی از انسان‌ها در شرایط خاص این اتفاق براشون میفته. اون وقت شنیدید اصطلاحاً میگه خشکم زد تو اون موقعیت، اصلا نمیدونستم باید چه کار بکنم. متاسفانه در تجاوز به کودکانی اتفاق میفته. چقدر من مراجعه داشتم که میگه آخه من چرا احمق بودم، چرا تو اون موقعیت فریاد نزدم، اتاق بغل که مادرم خواب بوده، اصلا کنار من مادرم خواب بوده، چرا من مادرم رو بیدار نکردم. اون وقت یه احساس بدتری هم اون بچه پیدا میکنه که الان بزرگ ساله، میگه شاید من خودم میخواستم، اگه نمیخواستم چرا فریاد نزدم. ببینید ماجرا چقدر پیچیده میشه، چون نمیدونه که ساختار مغزش باعث فریز شدن شده، ربطی به خودش نداشته، تقصیر اون نبوده، اما اون فکر میکنه به این دلیل که چیزی نگفته یعنی خودش میخواسته. اون وقت تازه مشکل براش میشه دوتا، هم بهش تجاوز شده، هم چرا میخواستی، تازه هم احساس گناه هم پیدا میکنه. به اینجا که رسیدیم یه نکته دیگه رو میتونم به این مطالب اضافه بکنم که اون هم برامون مهمه. آمیگدال خودش حافظه هیجانی داره. یعنی چی؟ یعنی هیجان و نشانه‌های بدنی در آمیگدال ذخیره میشه. این که چی شده یه جای دیگه مغز ذخیره میشه که هیپوکام مسئولشه. حالا یعنی چی؟ کاربردش چیه براتون توضیح میدم. بچه 2 ساله رو گفتیم که جلوش گوسفند ذبح کردن. بچه چیا دریافت کرده؟ ترس و یه تصویری از خون. اینها توی آمیگدال ذخیره میشه و گفتیم از بدو تولد آمیگدال کار میکنه، اما هیپوکامپ هنوز کامل شکل نگرفته، پس خاطره این که چی شده که ترسیده تو ذهنش نیست. این آدم در بزرگسالی میگه من خون ببینم میترسم اما نمیدونم چرا. پس ببینید ما یک هیجان رو در دو جای مغز ذخیره میکنیم. در درمان خیلی مهمه، خیلی از گره های این که مشکلات روانشناختی ما حل نمیشه اینه، خود هیجان و نشانه های بدنی علائمش در آمیگدال، چون گفتیم دیگه آمیگدال نشانه ها رو میگیره و فرمان ترس میده. نشانه ها چیه برای ما آدم ها؟ حواسمونه دیگه. اما اینکه چی شده یه جای دیگه مغز ذخیره میشه، در هیپوکامپه و حالا یه بخشی از کورتکسه که در کودک هنوز شکل نگرفته. پس ببینید اتفاقاتی که تا قبل از 5 6 7 سالگی میفته اونها میتونه اثرات بدتری داشته باشه. میدونید چرا؟ چون من نمیدونم چی شده اما هست. این یه سردرگمی بزرگتره برای من. چرا من از خون میترسم با اینکه نمیدونم چی شده؟ اما یه چیز تلختری هم میخوام الان براتون بگم. در خطرات شدید یه اتفاق بدی میفته، حتی برای کودک بزرگسال، مثلا 10 ساله 12 ساله. دیگه کودک 12 ساله مغزش اونقدر شکل گرفته که خاطرات رو ثبت بکنه. اما اگه خطر شدید باشه، مثل تجاوز، اونقدر فرمان خطری که آمیگدال فعال میکنه زیاده و اونقدر کورتیزول زیادی در بدن ترشح میشه که هیپوکامپ مختل میشه. اون وقت خوب نمیتونه اون خاطره رو ذخیره بکنه. اون وقت میدونی چه اتفاقی میفته؟ من اینو فراوون از مراجعان شنیدم که میگه تصاویر دقیقی از اون ماجرا یادم نیست، اصلا یادم نیست چی شده، فقط میدونم عموم اومد تو اتاق من، بعد دیگه خیلی چند تا تصویر یادمه، چیز دیگه یادم نیست. یا این رو احتمالاً شنیدید، کسی که عزیزی رو از دست داده میگه من از صحنه تصادف فقط لحظه‌ای که تصادف کردیم یادمه و بعدش دیدم من تو آمبولانس نشستم. ببینید یعنی بقیه اتفاقات در مغز ذخیره نشده. میدونید چرا؟ چون اینقدر آمیگدال فرمان خطری که داده بزرگ بوده و اینقدر هورمون‌های استرس در بدن ترشح کرده که کارکرد هیپوکامپ رو مختل کرده. من عکس امارای مغز بچه سالم و کودکی که بهش تجاوز شده رو براتون میذارم در سایت، ببینید. واقعا آدم تأسف میخوره. یه بخش عمده ای از مغز کودکی که بهش تجاوز شده خاموشه و این خیلی دردناکه. به خاطر این اتفاقی که الان براتون گفتم، این هورمون‌هایی که ترشح شده و اینکه فعالیت اون بخش مغز رو مختل کرده. و تأسف بارترش اینه که این پایداره، میمونه. اگه روان درمانی نشه میمونه. البته یه خبر خوبم بدم، اونم اینه که امارای بعد از روان درمانی و قبل روان درمانی متفاوته. البته نه هر روان درمانی، که سعی میکنم آخر اپیزود توضیح بدم چه روان درمانی میتونه این مشکلات حل کنه. اما خواهش میکنم لطفاً مراقب بچه هاتون باشید. به خصوص مراقب باشید که با یک نوجوان پسر تنها نباشن. نوجوان پسر تا قبل از بلوغش یه نصف فنجون هورمون جنسی یا همون تستوسترون تو بدنش ترشح میشه. بعد بلوغ تبدیل میشه به 6 تا نوشابه خانواده. اصلا تصور بکنید چه هجومی از هورمون هاست. یعنی یه جاهایی اینقدر این هورمون های جنسی شدیده برای نوجوان که شاید نتونه رفتارشو کنترل بکنه. وظیفه ما بزرگتر هاست که اینها رو در معرض این اتفاقات قرار ندیم. پس لطفاً مراقب بچه هاتون باشید. یه خلاصه ای تا اینجا رو بکنیم، بخش دوم. و البته گفتیم در مغز میانی یه بخش بسیار مهمی وجود داره به نام آمیگدال. آمیگدال مسئول خطر در مغز ماست، یعنی مسئول مراقبت از ماست. برای اینکه مسئول مراقبت، یه جایی داره به نام حافظه هیجانی که یادش باشه قبلا چی شده. حافظه هیجانی یعنی فقط هیجانات رو ذخیره میکنه، چی شده و اینا براش مهم نیست. مثلا میدونه که صدای بلند مهمه، تمام. میدونه که رنگ قرمز یا خون خطرناکه، تمام. این که کجا خون رو دیده و اینها براش مهم نیست، چون فقط باید سریع واکنش نشون بده دیگه، نمیتونه تحلیل بکنه. و حتی اگه شده به خطا تشخیص خطر بده، چون هدفش مراقبت از ماست و اولین اشتباهش آخرین اشتباهه و ما از بین میریم، پس ممکنه خیلی جاها به اشتباه فرمان خطر بده. نکته بعدی که متوجه شدیم، فقط خطرات واقعی نیست، خطرات اجتماعی و روانی رو هم آمیگدال فرمان خطر میده. اگه منو طرد هم بکنن فرمان خطر میده، مسخرم بکنن فرمان خطر میده. حالا فرمان خطر میده یعنی چی؟ از نظر علمی یعنی این که به هیپوتالاموس فرمان میده که اوضاع خطریه. هیپوتالاموس یه سیستمی به نام سیستم خودکار سمپاتیکو در مغز ما راه اندازی میکنه. سمپاتیک هم این کارهایی که گفتم و انجام میده ها، که ضربان قلب رو میبره بالا، خون رو به عضلات بیشتر برسونه، خون رو از سیستم گوارش یه مقداری میکشه بیرون کمتر میکنه، مردمک‌ها رو بزرگتر میکنه، همه اینا یعنی فعالسازی سیستم سمپاتیک. حالا شما یه ارتشی رو تصور بکنید که همیشه در مأموریته. قبول ندارید فرسوده میشه؟ شما یه ارتشی رو تصور بکنید که یک سال همش خط مقدم داره می جنگه، مرخصی هم نمیاد. خب این فرسوده میشه دیگه. بدن دقیقاً اینطوریه. کسایی که بیش از اندازه در حالت استراب هستن، روانشون فرسوده میشه. همون مثال جنگ رو زدم. سیستم سمپاتیک یعنی نیروها آماده باش، باید برن بجنگن. وقتی نیروها آزادن یا میرن مرخصی یا آرامش دارن، بهش در بدن میگیم سیستم پاراسمپاتیک. یه چیزی رو الان فهمیدیم، اگه سیستم سمپاتیک بدن من زیاد از حد فعال باشه، من فرسوده میشم. اگه سیستم سمپاتیک بدن من زیاد فعال باشه، من بیماری های روانشناختی و جسمی بیشتر میگیرم. احتمالاً دیدید اون آدم هایی که شغلشون چرخشیه، یه بار شب میخوابه، یه بار روز میخوابه، یه بار بعد از ظهر میخوابه، اینها به خاطر چرخشی بودن سیستم پاراسمپاتیک به صورت پیوسته نمیتونه فعال باشه و اینها اگه دقت بکنید خیلی هاشون زودتر شکسته میشن از نظر ظاهری. پس اینجا ما سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم فهمیدیم. به زبان ساده سمپاتیک سیستم هشدار، فعالیت، پاراسمپاتیک آرامشه. و این را هم متوجه شدیم که آمیگدال با توجه به شرایط سه نوع تصمیم میتونه بگیره: جنگ، گریز یا فریز. اگه ببینه میتونه باش مقابله بکنه، به سمت مقابله میره، یا فرار بکنه، فرار میکنه، یا فریز. جنگ مثل چیه؟ مثلا وقتی کسی منو مسخره میکنه، منم اونو مسخره کنم یا داد بزنم سرش. گریز یعنی چی در زندگی اجتماعی؟ یعنی اینکه سکوت میکنم، خودخوری میکنم، اما اصطلاحاً خون خونم رو داره میخوره ها، درونم اذیتم. فریز هم گفتم خدمتتون، یه جاهایی وقتی فشار خیلی زیاده قفل میکنه روان. احتمالاً توی فوت عزیزان دیدید بعضی ها قش میکنن، البته اگه از اون قش های نمایشی نباشه. اونایی که قش میکنن یعنی سیستم روانی میگه دیگه من این فشار رو نمیتونم تحمل بکنم، فیوز میپره، خاموش میشه، قش میکنه تا یه مدتی که انگار دیگه متوجه نشه چی شده، از بس فشار چیه؟ زیاده. خب همه این مقدمات رو گفتیم تا برسیم به اینجا. حالا میخوایم ببینیم مشکلات روانشناختی رو چطوری میشه حل کرد. یه مثال ساده بزنم. یه خانومی فرض بگیریم از سوسک میترسه. میخوایم مشکل ترس از سوسکش رو حل بکنیم. بیایم بهش توضیح بدیم که سوسک ترسی نداره که. برو این کتابه رو بخون. اصلا توضیح داده که سوسکا نه کاری میتونن با آدم بکنن، نه نیش میزنن، نه گاز میگیرن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. اصلا خطر نداره. تازه اصلا تو کتابه بخونی متوجه میشه اینا خودشون ترسوان. ببین ترسی نداره. به نظر شما این کارها باعث میشه ترس از سوسک اون خانم رفع بشه؟ قطعاً میدونیم نه. چرا؟ الان دیگه متوجه میشیم. ترس مسئولش کجاست؟ آمیگداله. در حافظه هیجانی آمیگدال ترس از سوسک اون خانم ذخیره شده. من الان دارم به این خانم توضیح میدم که سوسک ترسی نداره. با کجای مغزش دارم صحبت میکنم؟ با کورتکسش. کورتکس مگه مسئول ترس؟ نه. پس من هر چقدر با این خانم صحبت بکنم ترسش نمیریزه. خب فرض بگیرید من استراب اجتماعی دارم، یعنی در جمع که قرار میگیرم میترسم. مسئول ترس کجاست؟ کورتکسه. شما پاشید برید یک همایشی شرکت بکنید و در اون همایش کلی درباره صحبت در جمع با شما صحبت بکنن، یا نه یه دوره تهیه بکنید که در اون دوره درباره نترسیدن از جمع و صحبت در جمع با شما صحبت بکنن، یا تکنیک هایی به شما یاد بدن که چطوری در جمع صحبت بکنید، یا کتاب هایی در این حوزه بخونید. کدوم که از اینها مشکل شما رو حل میکنه؟ هیچ کدوم. چرا؟ چون همه این تکنیک ها داره با کورتکس صحبت میکنه. مسئول ترس کجاست؟ آمیگداله. من همیشه هر کسی که مراجعه میکنه ازش میپرسم که یک، مشکل چیه؟ دو، چه اقداماتی قبلا براش کردی؟ میگه مثلا من 2 سال میرفتم درمان. میگم چه اقداماتی در جلسه درمان میشد؟ نوع اقدامات مهمه، نه طول زمانت. میدونید چرا میپرسم؟ دیگه الان شما هم میدونید که من دنبال چیم. میخوام ببینم جلسه درمان روی کورتکس کار میکرده روی مغز میانی. میگه هیچی، ما در مورد مشکلمون صحبت میکردیم. خب با خودم میگم که اینها روی کورتکس متمرکز بودن. آیا ریشه مشکل در کورتکسه؟ اگه ریشه مشکل در کورتکسه، روش درمانی درست بوده، وگرنه اشتباهه. ببینید الان خیلی مسئله براتون هم به نظرم روشن شد و هم مهمه. من باید مسئول مشکلمو پیدا بکنم و برم سراغ حلش. بسیاری از روان درمانی ها، بسیاری از مشاوره ها، بسیاری از کتاب ها، دوره ها، درمان ها، ماجرای ملا نصرالدینه که انگشترش تو خونه گم کرده بوده اما میره تو کوچه دنبالش میگرده. چرا؟ چون تو کوچه یه چراغی روشن بوده. خب ببینید واقعا این مثال ملا نصرالدین خنده داره، اما باور کنید فراوون داره این اتفاق میفته. همین الان یه سرچ تو گوگل بزنید، افزایش اعتماد به نفس. دوره های متعددی، آدم های متعدد میان ادعا میکنن که ما این مشکل شما رو حل میکنیم. اما الان شما میدونید که با حرف زدن مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون وقتی حرف میزنید دارید با کورتکس صحبت میکنید. کورتکس مسئول بسیاری از مشکلات ما آدم ها نیست. مشکلات روانشناختی منظورمه. یه مثال دیگه بزنم. ما یک روش درمانی داریم به نام شناخت درمانی که در این روش درمانی یه چیزی داریم به نام خطای شناختی. مثلا میگه شما میخوای بری جلوی جمع صحبت بکنی، استراب داری. این استرابت به خاطر اینه که داری فکر میکنی بقیه میخوان مسخرت بکنن، در صورتی که اینطوری نیست. این فکرتو اصلاح بکن تا بتونی جلوی جمع صحبت بکنی. یه سوالی پیش میاد، آیا این روش میتونه برای من مؤثر باشه؟ نه لزومن. اگه من ریشه یه ترس شدیدم از آمیگدال باشه، این مشکل من حل نمیشه با این تکنیک. اما اگه مشکلم خفیف باشه، بله. میدونید یعنی چه اگه مشکلم خفیف باشه؟ یعنی آمیگدال من اونقدر آسیب ندیده. پس ببینید این خیلی مسئله مهمیه. برای حل هر مشکلی اول باید بیایم بریم ببینیم تو مغز میانی چه اتفاقاتی افتاده. مغز میانی رو چطوری میفهمیم چه اتفاقاتی افتاده؟ بررسی گذشته مراجع. باید ببینیم تاریخچه اون فرد چیه. خانمی که در یک رابطه سمی گیر کرده و بدیهیه که باید اون رابطه رو تموم کنه و نمی کنه، چرا این اتفاق میفته؟ چون جدا شدن از همون آدم سمی یک ترس شدیدی در آمیگدالش ایجاد میکنه که نمیتونه این کارو بکنه. یه مثال بزنم. برای یه بچه 3-4 ساله پدر بد خیلی بهتر از بی پدریه، مادر بد خیلی بهتر از بی مادریه. خب حالا بریم سراغ بزرگسالی. همون خانم داشتن یه پارتنر بد براش بهتر از اینه که ترکش بکنن، تردش بکنن. میدونین چرا؟ چون آمیگدالش یا بخش حافظه هیجانی آمیگدالش یا به زبان عامیانه ناهوشیارش از طرد شدن می ترسه. همونطور که یه بچه 4 ساله می ترسه که بگه من پدر نداشته باشم، براش خیلی دردناک دنیای بدون پدر، حتی پدر بدی که هر روز کتکش می زنه. همون آمیگداله که داره اون خانم 30 ساله رو کنترل میکنه که این پارتنرتو رها نکن. اون وقت کورتکس چی میگه؟ کورتکس میشه حرفای منطقی که آدمهای دیگه بهش میزنن که بابا این شوهر تو، پارتنر تو معتاده، کتکت میزنه، آخه چرا رهاش نمیکنی؟ پس ببینید، پس من نمیتونم مراجعم و با چند تو توصیه ساده تغییر بدم، بهش بگم بیا این رفتار دیگه نکن. یا یه مثال عجیب و جالب براتون بزنم. مراجعان متعددی دارم که به خاطر فتیش مراجعه میکنن و درمانگرهای دیگه اصلا مستاصل شدن، نمیدونن چطوری بعد این مشکل رو حل بکنن. مثلا یه آقایی بود که این آقا فتیش پا داشت، یعنی به پای خانوم ها خیلی علاقه داشت، اما باید پای بوی بد میداد که بیشتر دوست داشته باشه. میگفت من خیلی دوست دارم پارتنرم صبح که پاش توی کفشه تا شب کفششو در نیاورده، من شب اون پا رو دوست دارم. یعنی پایی که پر از عرق و بوی بده رو دوست داشت اون لیس بزنه. و میگفت اصلا پارتنر من خودش حالش بد میشه از این علاقه من که این پای من داره بوی بد میده، تو چرا اینو دوست داری بخوری؟ خیلی عجیبه، آخه این چیش لذت بخشه؟ اما الان که ساختار مغز رو میدونیم، اون وقت چی میشه؟ میتونیم تفسیرش بکنیم که چه اتفاقی داره مر مغز این آدم میفته. گفتم براتون که آمیگدال نشانه ها رو از بیرون میگیره و بر اساس اون واکنش نشون میده. نشانه ها هم حواس ماست، یکی از حواس بویاییه. و یه نکته رو در حین صحبتم شاید بهش تاکید نکردم، اما یادمون باشه آمیگدال هم میتونه نشانه خطر بده، هم معکوسش اینه که حس خوبه. پس حافظه ی هیجانی آمیگدال حسای خوب رو هم ذخیره میکنه. در این آقا بوی بد پا براش به عنوان یه حس خوب ذخیره شده. هر رفتار غیر منطقی، هر چیز غیر منطقی که شما در رفتار انسان ها میبینید، یادتون باشه کورتکس مسئول منطقه. از نظر کورتکس غیر منطقیه، اما برای مغز میانی منطقیه، به یک دلیلی ایجاد شده در گذشته. تمام فتیش ها، وسواس ها، به حضورتون عرض شود که پنیک، هر مشکلی رو شما تصور بکنید که با گفتگوی ساده، با تحلیل و استدلال حل نمیشه، یک ریشه ای در گذشته داره. چرا یک متخصص قلب سیگاری میشه؟ کی بهتر از یه متخصص قلب میدونه که سیگار بده؟ یعنی کورتکس اون از کورتکس همه ماها بهتر درباره مضرات سیگار میدونه، اما نمیتونه ترک بکنه، چون مغز میانیش میگه بکش. و یادمون باشه مغز میانی فرمانده است. اگه بین مغز میانی و کورتکس اختلاف نظر بیفته، حتما مغز میانی نظرش قبول میشه. اما اگه مغز میانی نظری نداشته باشه، اون وقت کورتکسه که نظرش قبول میشه. یعنی چی؟ یعنی هر مسئله‌ای که یه ریشه هیجانی داشته باشه، اون ریشه هیجانی کارو پیش میبره، چون مغز میانی قدرت و سرعتش بیشتره. مثلا کورتکس من میگه که برو جلوی جمع صحبت کن، این آدما که همش کارمنداتن، مثالی که اول اپیزود زدم. اما مغز میانی میگه که آدمها خطرناکن، مراقب باش، تحقیرت میکنن. قدرت کی بیشتره؟ مغز میانی. پس من اگه برم جلوی جمع استراب شدیدی میگیرم، چون مغز میانیم فرمان خطر داده. اما امروز رفتم دکتر، دکتر به هم گفته چربی خونت زیاده، یه مقداری باید رژیم بگیری. مغز میانیم با رژیم مسئله ای نداره، کورتکس هم حرفای منطقی دکتر رو میپذیره و من میتونم یه رژیم موفقیت آمیز داشته باشم. خلاصه کنم صحبت‌های بخش سوم رو. شما هر مشکلی داشته باشید، اول باید ببینید مسئول مشکلتون کیه، کجای مغزتونه. بر اساس اون روش درمان درست اون رو تدوین کنید. اگه ریشه مشکل در کورتکس، با صحبت کردن، تحلیل و استدلال مشکلتون حل میشه. من این مثال به مراجعان میزنم معمولا. میگم شما فرض بگی امروز اومدی مطب، من بهت میگم میدونم که خیابون میرداماد ترافیکه، چون صبح میومدم دیدم خیابونو بستن. شما از کوچه پایینی برو. ببینید یه اطلاع ساده است. کورتکس شما هم تحلیل میکنه و میگه باشه من از خیابون پایینی میرم. ببینید اینجا مغز میانه هیچ کار است. اصلا میگه به من ربطی نداره، هر طرفی میخوای بری برو. اما فرض بگیرید کوچه پایین مطب ما یه کافه بوده که این مراجع من با پارتنرش رفته در اون کافه و رابطه‌شون هم کات شده. من یه اطلاع منطقی به این مراجعم دادم که شما بالا بسته از خیابونش از پایین برو، منطقیه. اما مراجع من این حرف منطقی رو نمیشنوه. چرا؟ چون الان مغز میانی میاد وسط و یادمون باشه مغز میانی فرمانده است، میگه نه برو از همون خیابون میرداماد، برو توی ترافیک هم گیر کن، اما از پایینی نباید بری. اون وقته که ما در آدم ها رفتارهای غیر منطقی میبینیم و نمیفهمیم، اما امروز دیگه بعد از این اپیزود شما متوجه میشید. یادمون باشه، باز هم تکرار میکنم، مغز میانی منطق خاص خودشو داره و قدرتش بیشتره. پس اگه خودتون یا اطرافیانتون یه کاری میکنید که متوجه نمیشید یا منطقش رو متوجه نمیشید، بدونید که پای مغز میانی وسط. نکته پایانی که میخوام بگم اینه، با توجه به همه این چیزهایی که در این اپیزود یاد گرفتیم، مشکلات چطوری باید حل کنیم؟ به زبان ساده، اگه ریشه مشکل در کورتکس، با صحبت کردن، تحلیل، استدلال و منطق. مثال خیابون مطب رو به یاد داشته باشید لطفا. اگه ریشه مشکل مغز میانیه، اون وقت باید از روش‌های درمانی بریم که متمرکز بر احساسات و بدنه. چون گفتیم مغز میانی در حافظه هیجانی چیا رو ذخیره می‌کنه؟ نشانه‌های بدنی و احساس رو. پس اگه می‌خواید مغز میانی رو تغییر بدید، باید برید سراغ این دوتا. پس دیگه اون وقت گفتگو به درد نمیخوره. اون وقته که مراجع من میگه من 50 تا کتاب برای این مشکلم خوندم، چرا حل نمیشه؟ میگم تو 1000 تا کتابم بخونی حل نمیشه. چون مسیر رو داری اشتباه میری. شما میخوای بری شمال، رفتی با ماشین جاده قم تهران، داری با سرعت 200 کیلومتر میری. خب نمیرسی، چون جاده رو داری اشتباه میری. مسئول مشکل تو مغز میانیه. داری میری کتاب میخونی، کتابا همش تو کورتکست ذخیره میشه، به چه درد میخوره؟ اگه قرار بود با کتاب خوندن مشکلات آدم ها حل میشد، خب هر روانشناسی که فارغ التحصیل میشد میشد یه انسان سالم. در صورتی که میدونیم که اختلالات روانشناختی درصدش در بین روانشناسا تفاوتی با جمعیت عادی نمیکنه. یعنی همه درس هایی که ما خوندیم فقط اطلاعاتمون رو اضافه کرده، چون همش رفته داخل کورتکسمون، درونمون تغییر نکرده. فراموش نکنید. الان مثال اول اپیزود را هم دیگه به نظرم متوجه میشیم. همون آقایی که گفتم مالک و مدیر یک کارخونه بزرگ بود، اما وقتی دو سه تا از کارمنداش میخواستن بیان که با هم صحبت بکنن، یه استراب شدیدی میگرفت. چون مغز میانی این آدم چنین موقعیتی براش ترس‌آوره. و یادتون باشه مغز میانی کاری به کورتکس نداره. کورتکس میگه آقا شما کارمندات 500 نفرن، چرا میترسی؟ مغز میانی میگه من کاری ندارم. یه نکته پایانی هم میمونه. ببینید مشکلاتی که بیشتر مربوطه به کورتکس، خود درمانی روش جواب میده، یعنی با مطالعه و اینکه من روی خودم کار بکنم میتونم. اما مشکلات جدی که ریشه در مغز میانی داشته باشه نیاز به کمک دارم. مشکلات خفیف مربوط به مغز میانی رو هم خودم میتونم حل کنم. مثلا من یه ترسی از آب دارم و این ترسمو میتونم با چندین بار استخر رفتن حل بکنم. یعنی این که کم کم با آب مواجه میشن و مغز میانی متوجه میشه که آب ترسی نداره. اما اگه مشکل شدید باشه دیگه مغز میانیم به تنهایی خودم نمیتونم کمکش کنم. اون وقته که نیاز به یک فرایند درمان داره که یک سری تکنیکای خاصی فقط میتونه این نوع از مشکلات حل بکنه. اون چیزی که به نام امتراپی در بین جامعه مصطلح هست همون کورتکس درمانیه. یعنی من توصیه هایی به شما بکنم که منطقیه اما شما نمیتونی انجامش بدی. مثلا شما اضافه وزن داری میگم رژیم بگیر لاغر کن. خب خودم هم میدونم باید لاغر کنم، با رژیمم لاغر میشم. یا یه مقدار چربین بالاست ورزش کن. خب خودم میدونم وسواس دارم. خب کمتر دستتو بشور. ببینید خب این توصیه ها خیلی بدیهیه، منطقی هم هست، یعنی کس نمیتونه بگه این حرف غیر منطقیه. چقدر میره حمام؟ 4 ساعت. خیلی زیاده. خب بیا بکنش 2 ساعت. خب بله خیلی منطقیه، 4 ساعت رو بکنم 2 ساعت. اما میدونید مراجع چی میگه؟ میگه خب نمیتونم، خودم میدونم باید کمش کنم. مشکل اینه که نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ یعنی کورتکس میخواد، مغز میانی نمیخواد. من یه جمله نهایی هم بگم، به نظر من کمک کننده است. هر مشکلی که فقط ریشش در کورتکس شماست، شما خودتون یا با هدایت حداقلی یک کتاب یا یه نفر میتونید حلش کنید. نیازی به دوره درمان و تراپی ندارید. اما اگه مشکلتون ریشش در مغز میانیه، اون وقت دیگه خودتون به تنهایی یا با کمک کتاب و اینها نمیتونید حل کنید. یه کتابی هست که خب خیلی هم الان معروفه تو جامعه ما، به نام زندگی خود را دوباره بیافرینید. این میاد عمیق‌ترین مشکلات هیجانی رو میخواد با یک سری توصیه ها و تکنیک ها حل بکنه. من ندیدم مراجعی که مشکلات جدی داشته باشه و تونسته باشه با این روش ها حل بکنه. مشکلات عمیق هیجانی که همون مشکلات مغز میانیه به تنهایی نمیتونید حلش بکنید، نیاز به کمک دارید. اما مشکلات سطحی یا مشکلات مربوط به کورتکس خودتون میتونید حل بکنید. چرا این را روش تاکید میکنم؟ چون مراجع میگه من این کتابرم خوندم حل نشد، اون کارم کردم حل نشد. امیدوارم این اپیزود کمک کرده باشه که شما را از سردرگمی نجات بده و یک مسیر درستی برای حل مسائلتون بتونید پیدا بکنید. من سعی کردم همه مطالب رو توضیح بدم، اما هنوز بخش‌هایی هست که نیاز داره دربارش توضیح بدم یا توضیحات مفصل‌تری بدم، اما دیگه طول اپیزود بیش از اندازه طولانی شد. اگه سوال یا مطلبی هست در کامنت‌های این اپیزود بذارید، من سعی می‌کنم که در قسمت‌های بعدی به سوالات شما هم پاسخ بدم. امیدوارم که خوب و خوش باشید، مراقب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.